برگشتیم به کوچه گفتگو، چرا که در کوچه گفتگو ما مهمان عزیزان بزرگواری هستیم که کلی از گپ زدن و گفتگو کردن باشون لذت بردیم. جناب آقای دکتر علی محمد بشارتی، وزیر کشور سابق و از نیروهای تأثیرگذار در انقلاب اسلامی ایران، جناب حجت الاسلام و المسلمین شاه محمدی برادر بزرگوارم که در کنار ماست، و یک مهمان تلفنی به جمع ما اضافه شدن، جناب حاج آقا محسن هاشمی رفسنجانی ریاست محترم شورای شهر تهران در جمع ماست. آقای هاشمی سلام به شما، روز شما بخیر، دهه فجر رو تبریک میگم.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و دهه فجر رو تبریک میگم.
الهی که زنده باشید، متشکرم.
لطفی زحمت کشیدید در خدمت
شما. سلامت باشید، محبت کردید که قبول دعوت کردین آقای هاشمی.
خواهش میکنم، وظیفه‌مون بود. ببخشید که دیروز نشد، من امروزم تو صحن بودم، یه مقدار دیر شد.
الهی که زنده باشید. آقای مهندس هاشمی، ما قراره که در خصوص یک چهره بسیار اثرگذار در پیروزی انقلاب و در مبارزات انقلاب که معروف و معتبرند به نام یار دیرین امام و رهبری از زبان شما بشنویم و خاطراتشون رو مرور بکنیم. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، برای این که با توجه به این که خودشون در تبعید بودن، اما برای این که این نظام رو و این انقلاب رو اهدافش رو پیش ببرند و بتونن در عرصه عمل اتفاق بزرگی رو رقم بزنن در بهمن 57، قطعا نیازمند همراهان باهوش با تدبیر و پایبند به اصول انقلاب اسلامی در کنار خود می داشتند که این اتفاق رقم بخوره. یکی از این یاران ارزشمند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بودن. از زبان شما بشنویم هر آنچه که شایسته است و بایسته است.
اجازه بدید من ابتدا ضمن سلام به جناب علی و جناب آقای بشارتی که گویا در استودیو حضور دارن،
بله
و تبریک سال روز به ثمر رسیدن نهضت امام خمینی و 42مین آستانه 42مین بهار آزادی رو به هموطنان عزیزمون و مخصوصا مردم تهران تبریک عرض کنم.
ما خیلی دوست داشتیم آقای هاشمی شما رو در استودیو در کنار خودمون، همینطور که جناب آقای دکتر بشارتی و حاج آقای شاه محمدی در کنار ما هستن، دوست داشتیم از اتالی رو همینجا حضوری زیارتو میکردیم.
انشالله ببینید، همونطور که فرمودی، خب آیت الله هاشمی رفسنجانی از سن 14 سالگی به قوم اومدن برای دروس حوزوی،
بله.
و همون ابتدای حضور جذب امام خمینی شدن،
بله.
و در مسیر نهضت امام خمینی خب تلاش بسیاری کردن و نشریاتی رو تولید کردن، مثل نشریه مکتب تشیع، نشریه انتقام و کتاب سرگذشت فلسطین رو در زمانی که فراری بودند،
بله.
ترجمه کردن و به بازار نشر دادن و بعد هم کتاب امیر کبیر یا سرگذشت یا قهرمان مبارزه با استعمار رو دادن بیرون. و در طول مبارزاتی که کنار امام خمینی قرار داشتن، خب زندان‌های زیادی رفتن، حدود 7 بار به زندان افتادن و آخرین زندانشون هم مال سال 1954 بود که سال 57 با انقلاب اسلامی با حضور مردم در صحنه آزاد شدن و اول پاییز 57 بود که آزاد شدن و از همون موقع آزادی هم باز در کنار امام خمینی نهضت رو اداره می کردن و عضو شورای انقلاب شدن و بعد از اون هم که خب می دونید که برای تثبیت انقلاب زحمت زیادی کشیدن، برای سازندگی زحمت کشیدن و در کنار مقام معظم رهبری مجمع تشخیص مصلحت نظام رو هم با حکم ایشون اداره می کردن که متاسفانه الان ما حضور ایشون رو به دلیل فوتشون نداریم، ولی خب همه مسئولین جمهوری اسلامی که حضور دارن همه علاقمند به حفظ نظام، حفظ انقلاب هستن. امیدواریم که در شرایط ویژه‌ای که الان داریم، مخصوصا 22 بهمن امسال که مناسبت‌های دیگه‌ای هم مد نظر داره مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، و در شرایطی هستیم که فشارهای شدید اقتصادی بر مردم به دلیل تهدیدات خارجی داریم و تحریم‌ها، این راهپیمایی رو جدی‌تر بگیریم و در کنار مردم وحدتمون رو به جهانیان نشون بدیم تا اونها بفهمن که نمیتونن با این تحریم‌ها بر ملت ما فشار بیارن. و البته خوب باید به فکر معیشت مردم هم بود، باید کار رو چند برابر کنیم، همونطوری که مقام معظم رهبری و آیت الله هاشمی رفتن بهش میگفتن، برای اینکه رضایتمندی مردم رو انشالله فراهم کنیم.
انشالله. آقای مهندس هاشمی، شما یه نکته رو اشاره کردید و اون این که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی 7 بار به زندان رژیم شاه رفتند. چه تفکری و چه نگاهی باعث شد که علارغم این که هم زندان رفتن و هم شکنجه شدن، همچنان در این مسیر ثابت قدم بمونن؟ یعنی مسیر عوض نشه، نگاه تغییر نکنه، همچنان بگن باز هم من برای انقلاب زحمت میکشم، باز هم تلاش میکنم، تو همین مسیر در کنار امام خواهم بود.
خب بله، همونطور که میدونید خب ایده ها و آرزوهایی رو ایشون دنبال میکردن که با همفکرانشون باید به نتیجه میرسوندن. بله. و چون نسبت به ایده ها و همون آرزوهایی گفتم پایبند بودن، زندان و شکنجه هم براشون مهم نبود و هر وقت که آزاد میشدن با هر آزادی فعالیت هاشون دوباره ادامه میدادن و فعالیت های جدیدی رو آغاز میکردن و همین باعث شد که دوباره به زندان بیفتن. و چون میدونیدشون خب سخنرانی هم میکردن در محافل مختلف، در حیات مذهبی، در دانشگاه ها، در حسینی ارشاد و ارتباطاتی با گروه های مختلف سیاسی اون موقعی که چه مخفیانه چه علنی فعالیت میکردن داشتن و نوشته هایی رو هم همیشه چاپ میکردن و در اختیار مردم میذاشتن. خب این گونه فعالیت ها باعث میشد که مورد پیگیری و نظارت رژیم وقت قرار بگیرن و دائم چک بشن و گهگاهی فعالیت هاشون به هر دلیل لو میرفت و با مثلا زندان افتادن یکی یک فعالیت لو میرفت و این باعث میشد که دوباره به زندان بیفتن. تقریبا میشه گفت در تمام زندان هایی که رژیم داشت اون موقع، مثل زندان درس، زندان قزلقله، زندان اشرت آباد، زندان اوین، ایشون و حتی در ابتدا به یه سربازی اجباری هم برده شدن که بعد از مدت کوتاهی البته اون سربازی برداشته شد. مجموعاً خب تمام عمرشون برای انقلاب و تثبیت انقلاب و توسعه تفکر امام خمینی و اسلام ناب محمدی گذاشته شده.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما آقای مهندس هاشمی.
خیلی لطف فرمودید.
الهی که زنده باشید. ممنونم. یاد و خاطره مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی رو گرامی می‌داریم در ایامی که ایام پیروزی انقلاب هست و ایشون هم به عنوان یک چهره تأثیرگذار در پیروزی انقلاب نامشون همیشه در تاریخ این اسلام و انقلاب ثبت خواهد شد. خیلی ممنونم از شما.
خیلی لطف فرمودید. ان شاءالله که ببینیم که تنش‌های سیاسی و روانی جامعه کمتر بشه.
انشالله.
و انشالله این مشکلات اقتصادی از جامعه هم برداشته بشه.
انشالله. خیلی متشکرم. یه علی مدد، خدا نگهدارشون.
خواهش میکنم.
خدا حافظ. آقای دکتر بشارتی، شما
آقا تشریف دارم بهرم برای عد افادات ایشون.
حتما. ما چون اسم مرحوم آیت الله هاشمی مطرح شد و حضرت عالی هم برحال سمت داشتید و در کنار ایشون بودید، میخوام از زبان شما هم بشنویم در خصوص مرحوم آیت الله هاشمی در دوران انقلاب.
خدا رحمت کنه همه اموات، همه برجستگانی که در کشور و در انقلاب خوش درخشیدن و الان مع الاسف بین ما نیستن، در رأس همه حضرت امام خمینی،
روحشون شاد و یادشون گرامی،
و شهدای هفت تیر، شهدای مهران،
روحشون شاد
و رحمت خدا بر آیت الله هاشمی رفسنجانی. آیت الله هاشمی رفسنجانی واقعا تبلور مدیر و مدبر بودن. ماها وقتی توی جمع نشستیم، به خصوص اگر مدیریت داشته باشیم، اگر افراد توی موضوع حرف نزنن یا طولانی بزنن یه خورده جوش میاریم. این مرد خیلی از این جهت با حوصله بودن، هم موقع که مجلس آدار اول مجلس ما نماینده بودیم دیگه، هم موقع که دولت اداره میکردن یه مبحثی که پیش میمد، خب هر کس هر حرفی داشت میزد و ایشون چیز میشه، ماها ناراحت میشه، این بس دیگه این قسمت صحبت میکن. مدبر بود، آینده نگر بود. اگر ایشون ناملایماتی را از عداوت غربی ها می دیدن، اما صلابت انقلاب را راهگشا می دونستن. خیلی مهم بود. بعضی ها وقتی موشک می زدن به شهرها یا از شهرها فرار می کرد یا آیه یأس می خوند. ایشون بسیار شخص متواضع بودن. انسان وقتی با ایشون زندگی میکرد، وقتی مبحثی مطرح میشد، نظر انسان رو میپرسید. به خصوص من خودم 18 سال مشاور سیاسی ایشون بودم. حتی انسان میخواد یه مطلبی بگه، میدونه میخوره برخورد میکنه با ایشون، ولی با صمیمیت مخالفت را برمیتافتن و میپذیرفتن. یه خاطره تلخی ما داریم، مال زمامداری ایشون در دولت. موقعی که کارگزارا میخواستن به زور ضرب از ما مجوز این تشکل رو بگیرن، آمدن 4 نفر از اینها پیش ما، آقای مهاجرانی بود، آقای کرباسچی بود، آقای حسین مرعشی بود، که ما افتنین امام آقا فرمودن، خیلی خاطره تلخ و شیرینه. امام فرمودن رونق انتخاباتی، ما میخواییم رونق بدیم. اهلا و سهلا. ما یه تشکل درست کردیم برام کارگزاران، به ما اجازه بده، چون برابر کمیسیون احزاب مجوز را باید وزیر کشور گفتم برید اساسنامه و مرامنامتون بنویسید. من به همکارم میگم خارج از نوبت به این امور رسیدگی کنن. به شما گفت ما وقت نداریم. گفتم مشکلی شد. رفتن به آیت الله هاشمی، گفتن آقای هاشمی مرحوم حبیبی را گذاشتن برای این کار. این 4 نفر اومده بودن، نشسته بودن اونجا و همین بحث و همین حرف و همین صحبت ها 3 ساعت طول کشید. آقای مرحوم آقای دکتر حبیبی من گفت آقای وزیر کشور حق با شما، راه حلی میتونی پیدا کنی؟ گفتن شما عقدانی، اگر راه حلی هست بگی. رفتن شکایت کردم آقای هاشمی. یه روز خیلی سخت آمدن گفتن آقای بشارت نمیذاره ما خدمت کنی. شعار میدن که میخوام انتخابات پرشکوه باشه، اما شکوه انتخابات به شرکت عمومی هست. اگر این تشکل شکل بگیره، ما یه عالم همراهانمون میان اینجا. این صحبت کردی؟ صحبت گفتن نه. 45 دقیقه 3 نفر حرف میدادن، جواب ما نه. هر کس حرف زد من گفتم نه. اینقدر جو متشنج شد که من با آقای میرسلیم و آقای دکتر ولایتی گفتم امروز جو متشنجه تو هیئت دولت، چیز کنید، از من حمایت کنید. هیچ کس جرأت نکرد. 4 ساعت طول کشید و من گفتم نه. آقای هاشمی عصبانی شد، گفت آقای بشارتی این سختی ها بیجاست، شما مشکل ایجاد میکنید. بلنگو رو خاموش کردن. یه اتاق بود کنار دولت که دوسته تا اون موقع موبایل نبود، دوسته تا تلفن مستقیم بود و این چیزا، دوتا پارچه آب که وزرا میرفتن با دفترشون تماس میرفتن کار چیزی. من زود رفتم تو، در از پشت بست، چون به من توهین شده بود دیگه. یه دیوان آب خوردم، قدم زدم، زنگ زدم به آقای هاشمی، گفتم آقای هاشمی طبق اصل 37 قانون اساسی که اجازه میده رئیس جمهور هر وزیری که ناهماهنگی عزل کنن عزل نکنه، من نمیکنم، من هرگز این کار نمیکنم. آقای هاشمی گفت که من اشتباه کردم، من جبران میکنم، من شما چیزید از بنیانگذارانه. چو شروع کرد از این حرفا، یقین داشته باشه نمیذارم اینا فشار بیارن. ما قهر کردیم. روز پنجشنبه اون موقع اداره میرفتیم، نرفتیم. شنبه هم نرفتیم، ظهر یه شنبه هم نرفتیم، صبح بمشد صبح یه شنبه هم نرفتیم. دقیقه 90 یه شنبه است که هیئت دولت بود رفتم. معمول این بود که اول قرآن میخوندن بعد اخبار. قرآن که خوندن آقای هاشمی نگذاشت کسی چیز کنه، اخبار بگه. گفت من در سالت قبل یه جمله گفتم که صداوار آقای وزیر کشور نبود، ایشون از دوستان قدیمی ما، هم همسلولی بودیم، چنین بود چنان بود فلان بود، در روز من هنوز ساکت. بعد گفت هیچ کس متعرض ایشون نشه، اختیارات انتخابات برابر قانون و شرع و عرف واده. اینقدر این مرد بزرگ با سایسته، حالا چی شد؟ یه روزشون رفتم خیلی جمع علیه ما شد دیگه، حتی گل آقا میشناختیم.
بله، بله.
نوشت تو مجلش بخانید خاتمی، بنویسید خاتمی، بخانید ناطق، این دوتا کاندیدا بودن. من زنگ زدن گفتم مرد مومن، گفت علی محمد ناراحت نبا، ما روزنامه نگاریم. یه روز به من منزل بوده، به من زنگ زدن آقای هاشمی تو ستاد انتخابات چیزه رئیس جمهوری. من اومدم دفتر زنگ زدم گفتم آقای هاشمی چه موضوعی بود آمدید؟ خب اگر مطلبی بود میگفتی، منم در معیتون بود. گفت اتفاقا به نفع شما شد، اینقدر همه گفتن میخواد تقلب بشه، من بی سر و صدا چرا خاموش خودم رفتم. از هر کس پرسیدم گفت آقای وزیر کشور گفته سیانت از آرا، هر کس صندوق رای اومد بیرون من اسم جون کنم. دیدید روز 2 خرداد که دیگه روز انتخابات بود، آقای مهاجرانی معاون حقوقی آقای خاتمی بود، اومد معاون حقوقی آقای هاشمی بود و یار آقای، اومد گفت به نظر شما نتیجه چی میشه؟ گفتم که منم سیاسی جوابش، گفتم شما بگین چی میشه؟ گفت به نظر ما به دور دوم میفته. گفتم نه. وقتی آقای خاتمی ساعت 1 معلوم شد رئیس جمهور هست، من زنگ زدم منزل آقای شما، بیدار کردم ایشون رو از خواب، حتی خیلی شاخ داره بردن. بعد آقای هاشمی این مقاومت ما را تحسین کرد تو دولت، گفت اگر جلو 25 وزیر شما کوتاه میمدید، در جای دیگه هم کوتاه میمدید. همه فهمیدن که به قول آقای دکتر محمد خان و آقای بشارتی یه دنده دونن دنده عقب، هر چی کاری میکنه میگه نه. آبروی مملکت شد، حتی بزرگان مملکت باورشون این نبود که آقای ناطق رأی نمیاره. آقای هاشمی همه جا واسطه زد، همه جا با پدرانه برخورد میکرد. ما از او خاطرات زیادی داریم، خدا رحمتشون
شد. این نگاه حاجی شاه محمدی، این نگاه تو ام با صبر بر مشکلات، بر مصائب، بر سختی ها، بر دشواری ها و بر فراز و نشیب ها، یک نگاه اعتقادی و با پشتوانه است.
بله.
یعنی مربوط به امروز من و شما نیست، مربوط به مقام معظم رهبری نیست، مربوط به مرحوم امام رحمت الله علیه نیست. این یک نگاه عمیق معنوی و اعتقادی است که همه ائمه ما علیهم السلام، حتی رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم هم داشتن. و اگر این اتفاق نمی افتاد، اصلا دین اسلام به این مراتب و به این جایگاه ها نمی رسید. موافقت شما با این
موضوع؟ حضورتون عرض کنم که من در پیرو فرمایشات آقای دکتر و آقای مهندس هاشمی عرض بکنم که حالا یاد خاطره مرحوم هاشمی رو گرامی بداریم، واقعا درود و رضوان الهی بر روح پاکشون باشه. من یه چیزی به ذهنم رسید الان بگم خدمت شنونده ها. امثال کسانی که همراه امام بودن، این که میفرمایید اون نگاه معنویه و ویژه‌ای که آدم ها دارن، اینا همشون مطمئن نبودن انقلاب پیروز میشه. اینکه شما سوال کردید آقای هاشمی، مرحوم آقای هاشمی میگه چند بار زندان بوده، از کجا میدونست آقای هاشمی بار دوم که میره زندان آزاد بشه و و اعدامش نکنه؟
اصلا هیچ پیش بینی نمیشد.
نمیشد دیگه،
چون با این نگاه میرفتن که آقا این بار دیگه اعدامه.
آره. گفتش آقای عبیری معما چون حل شود آسان شود. الان ما مثلا یه ماشین میبینیم میگیم چقدر جالبه، میگیم بابا این جالبه، ولی جالب‌تر اینه که اینو طراحی کرده، اون جالب تره، اون مغزه جالب تره، اون تفکر، اون ایده جالب تره. جالبه امام تو پاریس، تو تبعید، اونجا میفرستنش کشورهای مختلف، عراق و جاهای مختلف، و خلاصه بی جای راش نمیدن، جای همراهی باش نمیکنن، همکاری نمیکنن و نمیدونیم چه اتفاقی میفته. اینا از ایران با امام ارتباط دارن یه عده‌ای. چشم داشتی هم ندارن. آخه بعضی الان اومدن حتی از خودی ها، من چند روز پیش جایی گفتم به یه جمعی، گفتم چرا خودزنی میکنید؟ پایگاه اینال اسد رو زده بودیم بعد از جنگ جهانی دوم، تا حالا کسی به آمریکا تو نگفته بالا چشمت ابرو مستقیم بزنه. ما مستقیم پایگاه اینال اسد رو زدیم و میدونید که بالاخره ارتباطات دیپلماتیک هم بود بین ما و سوئیس به عنوان حافظ منافع
امریکا.
اونا حتی نامه برای آقا آوردن و صحبت کردن و فلان کردن و آمریکا گفته شما نزنید، اگه بزنید ما مقابله به مثل میکنیم، و زدیم، اونم هیچ غلطی نکرد. بعد رسیدیم اون حرف امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه. یه جایی گفتم بعضی از خودیا چرا خودزنی میکنن؟ آقا موشکمون فلان جا خورد، آقا پایگاه خالی بود، آقا والله اینجوری نبوده، قشنگ زدید، بابا قدر خودتون رو بدونید.
الان که خود آمریکایی دارن یکی آمار میدن چه خبره چه.
یه یاد یه خاطری از زمان جنگ افتادم. اون موقع ما کمک جمع میکردیم برای جبهه، اجازه نمیدادن خودمون بریم جبهه، چون من صلح شد تازه 16 سالم بود. گفتن که کمک جمع میکردیم، میگفتن صدامی چیزی گفت و موقعی به شرطی حتما یادشون هست چون استاد بنده هستن.
آقای تشکر،
گفتن صدام گفته بابا ما همه چیز ایرانو میدونیم، فقط این جووناشون مثل برگ پاییز میریزیم رو هم، نمیدونیم از پشت اینا دوباره یه سری انگار سبز میشن میان بالا. ما محل اینا رو نمیفهمیم کجاست. محل اینا کجا بود؟ مساجد بود و پایگاه بسیج. ارتش آمار داره، تو دنیا ثابت شده است، مثلا میگن هنگ و گردان و گروهان و لشکر و تیپ و فلانی، اصلا مشخصه، تعدادش مشخصه، جاش مشخصه. الان هشت و شعبی عراق رو خیلی ها نمیتونن بفهمن، چون الگو گرفته و از همون ستون انقلاب اسلامی ایرانه که اتفاق افتاده، نمیفهمن چند نفرن، کجان، کیان، میان به اصطلاح سر معاونشو میزنن، میگن شاید اینجوری جلوشونو بگیریم. میگم این چهره ها اون زمان با امام ارتباط داشتن، مثل آقای هاشمی و دیگران، و تلاش میکردن، اینا نمیدونستن قطعا انقلاب پیروز خواهد شد
یا
مثل سال 42 یه سرکوبی میشه و یه عده‌ای یواشکی اعدام میشن و یواشکی تو بیابونهای ورامین و قم و قزوین و جاهای دیگه دفن میشن و خانوادهشون رو نمیفهمن جنازهشون کجاست، یا اون اتفاق میفته. پس اینا خیلی شجاع بودن، اینا خیلی شجاع بودن. و بعد الان این که میگم خودزنی میکنیم، بعضی میگن آقا اینا سهم خواهی کردن از انقلاب، گفتن ما این کارا رو کردیم، شما این کارا رو برای ما باید بکنید. بابا اینا به امید سهم خواهی کار نکردن. اینا نیتشون نیت خدایی بود، نیتشون نیت در واقع پیغمبری بود، نیتشون نیت اسلامی بود، انقلابی بود. گفتن این کشور خارج بشه از زیر یوغ استکبار اسرائیل. اسرائیل که میگم اسرائیل ها، چون اسرائیل و آمریکا داشتن با هم توی یک کاسه است. بله. اسرائیل، آمریکا، انگلیس، جامعه شوروی اون موقع و کسای دیگه که حالا خب خیلی اینا، این کشور بعد از زیر یوغ اونا خارج بشه و خارج شد. بعد الان اون عده‌ای که به ظاهر بعضیاشون خودی هستن و انگار میخوان ضربه به خود بزنن، گفت برای امام حسین میاد قمه برمی‌داره میزنه تو سرش. بابا این چه فایده داره برای امام حسین؟ آخه تو راه امام حسین رو ادامه بده، تو مسیر امام حسین ادامه بده، قدم جای اون فرمایشاتی که امام حسین فرمودن بذار، نمیخواد قمه بزنی، اصلا سینم نظری نزن، ولی عمل کن به فرامین امام حسین، خود به خود امام حسین میشی. آروم آروم میایم جلو، میبینیم که خب میگیم اون نگاه معنوی است دیگه، نگاه خدایی است. عرض کردم مثلا همین تشت جنازه شهید سلیمانی، خیلی چیزای دیگه. زمان جنگ آقای عبیری، شما ماشاءالله خیلی جوونی دیگه، شاید یادتون نباشه، حالت شوخی میکنم، ماشاءالله خوب موندید. یادتونه تشت جنازه ها هر روز توی کوچه توی محلی هر روز تشت جنازه بود، در کنارش همون روز تو بغل دستش هم مثلا مراسم عروسی بود. مردم ناامید نمی‌شدن، یه شوری تو مردم بود. جوونه 18 19 ساله شهید شده بود، از جبهه جنازه رو می‌آوردن، تشییع می‌شد، روز بعدش همسایه بغل دستش عروسی داشت. نه اینا ناراحت می‌شدن نه اونا ناراحت می‌شدن، گفتن این باید باشه اونم باید باشه، نشاط بود تو جامعه. من یه حالا اشاره‌ای بکنم اگه اجازه بدید به اون اتفاقات افتخارآمیزی که تو جمهوری اسلامی بعد از انقلاب افتاده، ببینیم که ما چی بودیم، به کجا رسیدیم. من چند تاشو فقط خلاصه عرض میکنم. سال حالا 57 که انقلاب پیروز شده تا به امروز، به عبارتی 2441 کیلومتر جاده کشیده شده که زمانش 76 کیلومتر بوده. 76 کیلومتر جاده کشیده شده حالا.
یعنی چیزی حدود 25 برابر.
و آره و بلکه یه خورده بیشتر.
شاید بیشتر.
بله. ما بحث تولید ناخالص داخلی مون زمان شاه چجوری بوده الان چجوریه، حتما شنونده ها برن توی اینترنت سرچ بکنن، جستجو بکنن، ببینن اینها رو. مرگ و میر نوزاد شاید هیچ ربطی به برنامه نداشته باشه. زمان شاه تقریبا هر 1000 نوزاد 82 نوزاد فوت میشد، الان رسیده به 13 تا و اخیرا من شنیدم تقریبا داره به صفر نزدیک میشه، مگه اینکه نوزادی دوچاره یه
آرزه‌ای
باشه که کارش نمیشه کرد، جز استثناءاته. ولی این که میگم به خاطر کاستی هایی که در علم پزشکی وجود داشته باشه. عرضم به حضورتون از سال 57 ما تا اوایل انقلاب هم یادتونه تلویزیون روشن میکردیم ساعت 4 نیم بنام کودک روشن میشد، اون عروسکی ما واقعا میکرد، بعد اون پرده میرفت کنار، رسانه ها دیگه نیادشونه، بعد دوباره تا ساعت 8 و 9 شب بود و 10 شب بود و دوباره رو تلویزیون میکشیدیم، همه تلویزیون ها یه پارچه روش میکشیدن، یه گلدون هم روش میذاشتن، چون برنامه ها 4-5 ساعت بیشتر نبود، دو سه تا شبکه هم بود. الان بیش از 130 شبکه رادیو تلویزیون داخلی داریم، رسانه ای که برنامه به مردم ارائه میکنه به صورت 24 ساعت، که ما گاهی از دست بچه همون ناراحت میشیم، میگیم این صدا و سیما می شبکه فیلم پخش میکنه، شبکه فیلم پخش میکنه، خب اینا مال پیشرفت جهانیه دیگه، بالاخره ما باید به مازاد جهان پیش بریم.
همینطور.
عرضم به حضورتون بس امید به زندگی رو شاید بعضی خندهشون میگیره، من یه جایی اینو مطرح کردم، بعضیا گفتن امید به زندگی در بین مردم آقای عبیری 52 سال بوده الان شده 75 سال، میگه بابا چرا دارید این حرفا رو میزنید الان که مخارج این همه گرونه فلانه فلانه. نه، امید به زندگی بر اساس اینها بسته نمیشه از نظر روانشناسی، بر اساس آسایش و آرامشی که تو زندگی فرده، این دست من نیست، دست شما نیست. من میگم آقا الان مثلا یه ماشین دارم سوار میشم، خونه دارم، فلان دارم، راحتم، دارم زندگیمو میکنم دیگه، اینجوری نگاه میکنم. یکی دیگه میگه من باید کارخونه داشته باشم، اونم اونجوری داره نگاه میکنه. این هست. بعد کتابایی که اون موقع چاپ میشده عنوانش 3000 عنوان بوده، الان 75000 عنوان، 3075، خیلی بیشتر. عرضم به حضورتون نیاز دارویی کشور رو 25% شما تأمین میکردیم تا قبل از انقلاب،
الان 97%
رو داریم تأمین میکنیم. میگن آقا این دارویی که ما داریم تأمین میکنیم، آقای دکتر بشارتی میدونم برابر کنوانسیونی که سال 45 فکر میکنم تصویب شده بود که به کشورهایی که تو دنیا در حال جنگ باشن فروش ناوگان هوایی، دریایی و زمینی برای مسافربریشون ممنوع نباشه، ایران و عراق دارن جای میکنن، این نداره جای میکنن، بهشون اتوبوس بدید، مسافربری هواپیما بدید، کشتی مسافربری بدید، نمیدونم واگن قطار بدید، اینا رو بدید، عیبی نداره، اینا ربطی به جنگ نداره. ولی حتما دوستان عزیز و شنوندگان عزیز میدونن سال 59 که ما صدام به ما حمله کرد و جنگ 31 شهریور شروع شد، این کنوانسیون کلن رفت به حاشیه و یک دونه هواپیما مسافربری دیگه رسما به ما نفروختن که سیم خاردار رو آقای دکتر اشاره کردن، سیم خاردار که همش استفاده نظامی نداره، که طرف گاوداری داره میتونه دور زمین کشاورزیش بکشه که گاواش بیرون نرن، اون یکی دامدار دور زمینش بکشه که مثلا از آغل
مسافربرش
آره گرگ حمله بهش نکنه اصلا، ولی اینا گفتن نه سیم خاردار چون استفاده نظامی داره ما نمیتونیم به شما بفروشیم. آقا سیم خاردار 5000 نظامیه، اتوبوس نظامیه، هواپیمای مسافربری نظامیه، گفتن نه بعضی از قطعاتش رو ایران احتمال داره استفاده بکنه، که من اینجا تبریک میگم به مهندسین و شخصیت‌های نخبه جوان ایران که اینجوری دنیا رو ترسوندن و لرزوندن که فکر کنن ما از مسافربری برای نظامی استفاده میکنیم، این ما رو خلاقیتشون، اینم خیلی عالیه. بعد دانشگاه‌هایی که ما برتر داشته باشیم تقریبا صفر بود، ما میگید اصلا دانشگاهی به اون صورت، همون زمان هم دانشجوهای ما میرفتن دانشگاه آمریکا درس میخوندن، اگه بگیم نبوده خب بوده، تو حوزه هوافضا و هوایی و بحث‌های صنایع دفاعی و موشکی و میرفتن آمریکا درس میخوندن. الان تقریبا 23 دانشگاه داریم که در جهان اسلام جز دانشگاه‌های برترن، یعنی صاحب این دانشگاه جمهوری اسلامیه. آقا انتقاد داریم به سیستم دانشگاه آزاد و پیام نور جاهای دیگه و فلان و فلان و فلان و نمیدونم این دانشگاهایی که جوجه همینجوری اطراف درست شدن، عیبی نداره، انتقادات سر جاش هست، ولی 23 برتریمون هم سر جاشه. اینجا من میخوام خدمت شما نگان عزیز عرض بکنم، شاید شرمنده